بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين. خوش آمد عرض میکنم به همه شما برادران عزیز و همکاران محترم، که یکی از چیزهایی که انسان جا دارد جز افتخارات کاری خود به حساب بیاورد و این حقیر هم این کار رو میکنم، عبارت است از خدمت در جایگاه امامت مساجد. ما هم با شما همکاریم در این زمینه. خیلی خوش آمدید و جلسه همطور که آقای حاجی اکبری بیان کردن جلسه مهم و متفاوتی است واقعا، با جلسات دیگر ما در اینجا تفاوت‌های اساسی دارد. تشکر می‌کنم از بیانات پرمغز آقای حاجی علی اکبری که هم مفید و جامع بود، هم زیبا و خوش ساخت و خوش ترکیب بود بیان ایشان. ما خرسند میشیم وقتی که مشاهده میکنیم زبانهای گویای روحانیت و حمدالله از برجستگی ها و از زیورهای بیانی و فکری برخوردارند. نکات مهمی رو ایشون بیان کردن و مژده‌هایی رو که بنده به طور کامل از اونها مطلع نبودم ذکر کردند. بنده هم چند نکته رو در همین زمینه ها عرض می کنم. اولین مسئله اهمیت خود مسجد است و این ابتکاری که اسلام در آغاز ولادت خود برگزید و محل تجمع مردم را بر محور ذکر و دعا و توجه به خدای متعال قرار داد. اجتماعات مردم به طور طبیعی دارای تأثیراتی است. خب یه عده دور هم جمع میشن، میگوین، میشنون، تصمیم میگیرن، ارتباطات فکری برقرار میکنن، داده ها و گرفته های فکری بین خودشون دارن. این در کجا اتفاق بیفته؟ در باشگاه ها اتفاق بیفتد که در غرب معموله، باشگاه های اشرافی و اعیانی و برای کارهای مختلف، مثلا در قهوه خانه ها تشکیل بشه. در روم باستان در حمام ها اون وقت یه چنین اجتماعاتی تشکیل می شد، دور هم مردم جمع می شدن، رفتن حمام بهانه بود برای اینکه بگن و بشنوند. یا در جایی تشکیل بشود که محور اون اقامه صلات است. خیلی فرق می کنه. وقتی اجتماع بر محور نماز و ذکر به وجود آمد، اون وقت یک معنای دیگری پیدا میکند، یک جهت دیگری پیدا میکند، دلها رو به سمت دیگری میکشاند. این ابتکار اسلام بود. بله، معبد در همه ادیان هست که مینشینن اونجا عبادت میکنند، لکن مسجد با معابد مسیحی و یهودی و بودایی و بعضی جاهای دیگه ما دیدیم یا شنیدیم متفاوت است. در مسجد پیغمبر اکرم نمی رفت فقط نماز بخونه و بیاد بیرون. کاری که برای اجتماع پیش می آمد و مهم بود، صدا می زدن از صلات و جامعه، برید به سمت محل صلات. برای چی؟ برای اینکه راجع به مسئله جنگ مشورت کنیم یا خبر بدیم یا همکاری کنیم یا بسیج کنیم امکانات را و بقیه چیزها. و شما در تاریخ اسلام مشاهده می‌کنید مساجد مرکزی برای تعلیم بود. می‌شنویم تو روایات می‌خونیم که در مسجد الحرام یا مسجد النبی حلقه درس زید و عمرو و بکر از نهله‌های مختلف فکری و مذهبی وجود داشت. این معناش خیلی متفاوت از با کلیسیا یا با کنیسه یهودی که فقط میرن اونجا یک عبادتی میکنند و میان دید. مسجد پایگاه است و این پایگاه بر محور ذکر و نماز. اینجا اهمیت نماز هم معلوم میشود. ماها خودمون به اشخاصنا احتیاج داریم به اینکه به نماز با یک نگاه دیگری نگاه کنیم. البته خب به حمدالله شما همه برخوردارید از فکر، از منطق، از آشنایی با معارف الهی و دینی. بنده برای تذکر به خودم عرض می‌کنم، ما عموم مردم همچنان قدر نماز رو نمی‌دانیم اونچنان که باید و شاید. نماز به معنای واقعی کلمه عمود دین است. عمود معناش این است که اگر نبود سقف فرو می‌ریزه. بنا شکل بنایی خود رو از دست میده. نماز این. بنابراین پیکره عظیم دین متوقف است به نماز. کدام نماز میتوانه این پیکره رو حفظ کنه؟ اون نمازی که دارای خصوصیات مطلوب خود باشد. قربان و کل تقی، ناهی از فحشا و منکر، نمازی که با ذکر همراه باشد، ولذکر الله اکبر، این ذکری که در درون نماز است. این رو هم باید عمل کنیم هم باید ترویج کنیم. به نظر بنده یکی از کارهای مهم ائمه محترم جماعات در مساجد تبیین مسئله نماز است برای مردم. قدر نماز رو بدانیم. اگر این شد نمازها کیفیت پیدا خواهد کرد. نمازهای ما واقع قضیه این است که حالا یا بیکیفیت در موارد بسیاری یا کیفیت لازم رو نداره. به عمق از کار نماز باید رسید. خب حالا اگر نماز ما از این آفات چارواداری مسون و محفوظ موند، این آفات یعنی آفت غفلت در حال نماز، بی‌توجهی به مفاهیم نماز و به مخاطب نماز که ذات اقدس الهی است، این یکی از آفات دیگه. به قول مرحوم آقای مشکینی اینجا تو همین حسینیه میگفتن اگر یک دستگاهی اختراع بشود که انسان بتوانه به مغز خودش اون رو متصل کنه و خاطرات ذهن را در طول نماز از اول تا آخر در اون ضبط بکنه، یه چیز عجیب و غریبی از آب در میاد. از اولی که وارد نماز میشیم تا آخر نماز ذهن کجاها میرود، کجاها رو سیر میکنه، چه مسائلی رو حل میکنه، به چه مسائلی دلبستگی و فریفتگی و دلباختگی نشان میده. اینه که از اون آفات به تعبیر بنده چارواداری است. اگر از این آفت توانستیم خودمون رو محفوظ بداریم و نیز از یک آفت دیگر که اون ریا و ابر قلبی من ریا و سمعت و شک فی دینک که در دعاست، اگر از این هم توانستیم خودمون رو نجات بدیم، تازه نماز ما می شود یک نماز عادی معمولی. عمق نماز باز محفوظ نیست. خب وقتی ما میگیم سبحان ربی العظیم و بحمده، این عظمت رو چه تصوری از این عظمت در دل ماست؟ عظمتی که در مقابل او تعظیم میکنیم و او رو تسبیح میکنیم و تقدیس میکنیم، این عظمت چیه؟ حبلی کمال الانقطاع الیک، تا اینکه برسه الی معدن العظمه، اون معدن عظمتی که در این دعا مورد توجه قرار میگیرد، اون کجاست؟ چیست؟ هیچ توجهی به این معانی داریم ما؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، این مفاهیم عمیق، عبودیت انحصاری خداوند، استعانت انحصاری از خداوند، دل رو با این معارف آشنا کردن، نماز رو با این کیفیت به جا آوردن، این خب ما یه مقداری باید تمرین کنیم تا به این جاها برسیم. البته جمع حاضر اکثر به حمدالله جوان هستید و این کارها در جوانی خیلی آسانه، در سنین ماها این کارها خیلی مشکله. بخوایم شروع کنیم در سنین ما، این کار کارهای سخت است. در سنین جوانی این کارها خیلی آسان. نماز رو این کیفیت رو بهش ببخشید، این رنگ و بو رو به او بدید، اون وقت نماز در درون انسان رونق به وجود میاره. این تراوش میکنه، تراوش میکنه، سرریز میشود به همه کسانی که متوجه نماز ما هستند، با ما نماز میخونند. بعضی از روایات دارد در باب امام جماعت که حسنات مأمومین و وزر مأمومین بر دوش امام جماعت. این مراد اون چیزایی که مبطل نماز است نیست، یعنی همین مفاهیم عالی. اگر چنانچه اینها بود، اینها اون وقت سرریز می شود. به هر حال نماز اینه، اینی که ما در درون جامعه خودمون کسانی داشته باشیم در جامعه اسلامی که با نماز بیگانه باشن، این خیلی چیز بزرگی است، خیلی چیز مهمی است. نماز رو بایستی مثل یک امر محبوب و مطلوب دنبالش بریم، یعنی باید جامعه ما اینجور باشه، نه به عنوان یک تکلیف از سر باز کردنی، به عنوان یک چیز شوق‌انگیز، یک چیز جذاب. خب مسجد بر محور چنین گوهری شکل میگیرد، اجتماعی است بر گرد یک چنین حقیقتی، حقیقت درخشانی. بنابراین مسجد اهمیت دارد، پایگاه هست، همچون که معروف شده در زبانها، واقعا پایگاه هست. نه فقط پایگاه برای پلون مسئله اجتماعی، پایگاه همه کارهای نیک میتوانه باشه مسجد. هم پایگاه خودسازی، انسانسازی، تعمیر دل و تعمیر دنیا و مقابله با دشمن و زمین سازی برای ایجاد تمدن اسلامی و بصیرت افزایی افراد و هلم جرا. مسجد یک چنین جایگاهی است. بنابراین پیشنمازی مسجد تنها وظیفه امام جماعت نیست. پیشنمازی یکی از کارهاست. اقامه نماز، اقامه حق و عدل، اقامه دین، ابلاغ احکام دینی، این وظیفه ما به عنوان پیشنماز و به عنوان امام جماعت است. یعنی محور مسجد امام جماعت است. مسجد بر محور امام جماعت. خب اگر این شد، احساس مسئولیت انسان سنگین خواهد شد. بنده تصورم این است که یکی از کارهای اساسی عبارت است از امامت مسجد. یک کار مهم است، به عنوان یک کار حاشیه‌ای نباید نگاه کرد. بود اینی که ما به کارهای روزانمون، به مشاغلمون، مشاغل گوناگونمون برسیم، بعد سر ظهر یا مغرب با عجله تمام تو ترافیک و اینها خودمون رو برسونیم، یک نیم ساعت سر و بم از وقت دیر شده باشه، بریم وایسیم اونجا نماز. نه، این نیست. یعنی این کم گذاشتن در حق مسجد است. این رو باید یک شغل مهم و اساسی به حساب آورد. عرض نمی کنیم که وقتی امام جماعت شدیم از همه کارهای دیگه دست برداریم. نه، می توانه انسان به قدر ظرفیت خود به کارهای دیگر علمی یا غیر علمی بپردازه، لکن حق مسجد باید ادا بشود. بایستی حق مسجد از قبل از وقت شروع نماز انسان برود مسجد، آماده بشه، با طمأنینه، با سکون نفس آماده نماز بشود، نماز رو با کیفیت خوب بخونه. بعد اگر برنامه‌ای دارد، برنامه حرف زدنی، برگرده طرف مردم، با مردم حرف بزنه، برای مردم تبیین بکنه. برنامه‌های گوناگونی که در مساجد به حمدالله شماها دارید، زمان ما، اون زمانی که بنده مثلا در مشهد امامت جماعت می‌کردم و مسجد می‌رفتم، خیلی کارها معمول نبود، بلد نبودند یا بلد نبودیم این کارا رو. هر کاری می‌کردیم نو به حساب می‌آمد. امروز به حمدالله این کارا رایجه. اینی که بین دو نماز یا بعد از نماز امام جماعت بیسته یا بره روی منبر با مردم حرف بزند، یا اینی که مثلا فرض کنید تخت سیاه تو مسجد ببرن حدیث بنویسن برای مردم تبیین بکنن، یا بنشینن با جوانهای مسجد حلقه معرفتی تشکیل بدن تبیین کنن، سوالاتشون رو بشنون، این کارا حالا اونطور که انسان احساس میکنه از گزارش ها و از حرف ها رایجه. اون زمان رایج نبود. اون زمان عمدتاً ائمه جماعت به این اکتفا میکردن که برون نماز رو بخونن و بیان بیرون از مسجد. یعنی حالا یک دوتا مسئله شرعی هم جواب بدن، سوال بشه نشه، بیش از این نبود. امروز به حمدالله نه، امروز خب این چیزها رایج است و باید کیفیت داد، باید روز به روز این رو کیفیت داد. خب پس بنابراین یک مسئله، مسئله گرد همایی مردمی است از نظر اسلام بر محور نماز و محور ذکر. این مهمه. بنابراین اگر کار اجتماعی هم در اینجا انجام میگیرد. مثلا تصمیم میگیرن که یک تعاونی درست کنن برای فقرا یا یک امر خیر رو درش تعاون کنن. این با توجه به اقامه صلات است، با توجه به ذکر است، برای خداست، بر محور صلات است. اگر بسیج میشوند برای رفتن در مقابله دشمن از مسجد، این به معنای حرکت جهاد فی سبیل الله است، بر مبنای خداست، بر مبنای ذکر است. اگر وظیفه پیدا میکنند که امورات شهری را، امورات محله را، مثلا از لحاظ امنیت، از لحاظ کارهای لازم انجام بدهند، باز بر محور ذکر. و یکی از ابتکارات مهم امام بزرگوار ما، از هنرهای بزرگ این مرد بزرگ، همین بود که از اول انقلاب مساجد رو محور قرار داد. اون روزهای اول انقلاب، اونهایی که یادشونه میدانن، خب همه چیز در هم ریخته بود. سلاح بیارن، جمع کنن، از اینجا بردارن، دستهای غیر معمونی به کارهای دست بزنن. مرکز تشکل لازم بود، هسته مرکزی لازم بود. این هسته مرکزی رو امام بلافاصله همون روز اول، حتی قبل از اینکه اعلام پیروزی بشود، معین کردن. مساجد، هر کس از هر جا مثلا سلاح دست میاره ببره. بعد امام مسجد رو مأمور کردن، بعد هم یک سازماندهی عظیم مسجدی تشکیل شد، به وجود آمد، که همون کمیته های انقلاب بودن که تا مدت های طولانی همه کارهای انقلاب رو اینا انجام میدادن، همه کارهای کشور رو در واقع اینا انجام میدادن. تا مدتی مسجد یک چنین خصوصیتی دارد، بر مبنای ذکر و نگاه الهی و توجه الهی و اینهاست. خب این یک نکته است که اجتماع مردم بر محور ذکر خدا و اینها. نکته دوم این است که مسجد پایگاه انواع و اقسام فعالیت‌های اجتماعی است. یعنی وقتی ما مردم رو بر این محور، گرد این محور جمع کردیم، از اونها چی می‌خواهیم؟ یکی از چیزهایی که می‌خواهیم این است که به فعالیت‌های اجتماعی بپردازند. در جامعه اسلامی همه آحاد وظیفه دارند، مسئولیت دارند، کار باید انجام بدن، کار برای پیشرفت جامعه، کار برای امت. بنابراین اینجا محل پمپاژ فکرها و پراکندن وظایف مختلف و کشوندن مردم به کارهای گوناگون. مسجد برای انجام فعالیت‌های اجتماعی و پایگاه فعالیت‌های اجتماعی. یک مسئله دیگر در مورد مسجد عبارت است از هسته مقاومت. مقاومت وقتی گفته می‌شود، فوراً ذهن می‌رود به مقاومت نظامی و امنیتی و امثال اینها. خب بله، اون هم قطعاً مقاومت، اما بالاتر از اون مقاومت فرهنگی است. حصار فرهنگی، خاکریز فرهنگی در کشور اگر سست باشد، همه چیز از دست خواهد رفت. من به شما عرض بکنم، امروز بعد از 37 سال، 38 سال از پیروزی انقلاب، انگیزه دشمنان برای نفوذ در حصار فرهنگی از روز اول بیشتر، نه اینکه کم نشده، قطعاً زیاد شد. روش ها هم که شما میبینید، این شیوه های فضای مجازی و تبلیغات گوناگون و ماهواره و امثال اینها رو، انگیزه ها بیشتر شد. آماج این حرکت هم درست همون چیزیست که مایه و هسته اصلی ایجاد نظام اسلامی شد، یعنی ایمان دینی. آماج اینه. با حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی و سیاست‌های جمهوری اسلامی مخالفند به خاطر مخالفت با ایمان دینی، چون می‌دانند اگر ایمان دینی نبود این انقلاب پیروز نمی‌شد، این نظام به وجود نمی‌آمد، این زلزله و تکانه شدید در ارکان نظام سلطه پدید نمی‌آمد. حرکت اسلامی و انقلاب اسلامی یک تکانه شدیدی در نظام سلطه ایجاد کرد. بله دو قطبی بود، با هم مخالف بودند. الان هم همینجور قدرت‌های بزرگ مثل گرگ‌های درنده‌ای هستند که منتظر فرصتن رقبا رو بدرن، در این شکی نیست، اما همه بر یک اصل متفق بودند و امروز متفقن و اون دستیابی به قدرت و زورگویی نسبت به مردم و ملت‌های ضعیف و حکومت‌های ضعیف و اجتماعات گوناگون عالمه، غارت منابع مالی آنها، اقتصادی آنها، تجمیع روزافزون قدرت برای خودشون، این هدفه. این هدف که هدف نظام سلطه است با پدید آمدن انقلاب اسلامی مخدوش شد. امروز شما ملاحظه کنید در منطقه غرب آسیا که اسمشو گذاشتن خاورمیانه، امروز قدرت‌های درجه یک مادی دنیا اینجا زمینگیر شدن. آمریکا امروز در منطقه غرب آسیا زمینگیره. خب اینها زمینگیرند، امروز اهدافی دارند، کارهایی دارند، مقاصدی دارند در این منطقه. این مقاصد یک بخشش عبارت است از تقویت پایگاه استکباری رژیم صهیونیستی در این منطقه، یک بخشش عبارت است از تصرف همه منافذ و منابع قدرت در منطقه، دولت‌ها، حکومت‌ها بیان زیر چتر اونها از امکانات اینا استفاده کنن، فرمانروایی بر منطقه. امروز نتوانستن. چی مانع شده است از اینکه مقاصد اینها تحقق پیدا کند؟ اسلام انقلابی، انقلاب اسلامی، هر دو تعبیر درسته، اسلام انقلابی هم درسته، انقلاب اسلامی هم درسته، که در نظام جمهوری اسلامی امروز تبلور پیدا کرده. این مانع شده. اگر اسلام نبود، ایمان به خدا نبود، ایمان به معارف اسلامی نبود، تعهد و پایبندی به وظایف دینی نبود، خب نظام جمهوری اسلامی هم مثل دیگران میرفت زیر چتر همین نظام سلطه و قدرت استکباری آمریکا و غیر آمریکا، همچنان دیگران رفتن. بنابراین آماج حمله اونها همین چیزی است که این بنای اسلامی رو به وجود آورده، یعنی ایمان. اگر ایمان اسلامی نبود این کشور، این کشوری که ما دیده بودیم، این نظامی که ما تجربه کردیم اون رو با گوشت و پوست و استخوان خودمون، ممکن نبود که تغییری پیدا بکنه. این ایمان اسلامی بود، یک مرجع تقلید با تأیید الهی، با هدایت الهی، با بلد بودن شیوه مبارزه و کار وارد میدان شد، ایمان مردم رو کشوند به سمت این هدف بلند. مردم اومدن توی میدان. وقتی مردم تو میدان بودن هیچ قدرتی، قدرت مادی کاری نمیتوانه انجام بده. عمده حضور مردم است که این رو امام بزرگوار ما به برکت ایمان مردم و با اتکای به ایمان مردم توانست انجام بده. لذا آماج ایمان مردم، ایمان جوانانه. و اینی که بنده بارها تکرار میکنم که جوان امروز از جوان اول انقلاب و دوران جنگ اگر جلوتر نباشد، بهتر نباشد، عقبتر نیست، و من معتقدم که جلوتره، به خاطر اینه که امروز با این همه ابزارهای تبلیغی، با این همه شگردهای گوناگون فرو ریختن پایه‌های ایمان، جوان امروز، جوان انقلابی امروز ایستاده، ما جوان مؤمن در عرصه فرهنگ، در عرصه سیاست، در عرصه‌های اجتماعی، در عرصه‌های هنری الی ماشاءالله داریم. البته خب بله، یه عده هم هستن که معتقد نیستن، پابند نیستن، اونا رو هم میشناسیم، میدانیم، نه اینکه غافل باشه، اما این خیلی عظیم جوانان مؤمن، این جزء معجزات انقلاب است. این جوان امروز، جوانی که نامه می نویسن به بنده، از این نامه ها یکی دوتا و ده تا نیست، زیاده، التماس، گریه که اجازه بدید ما بریم در دفاع از حرم اهل بیت علیهم السلام بجنگیم، از زندگی راحت، از زن بچه بگذریم. پدر مادرمون رو میگه، نامه می نویسن، واقعا نامه گریه آلوده که پدر مادر رو راضی کردیم، شما اجازه بدید ما بریم. این وضع جوان امروز، خب این رو میخوان ایمانشو از بین ببرن، این به خاطر ایمانه. این حصار فرهنگی برای حفظ این ایمان است. مسجد پایگاه بزرگ بسیج فرهنگی است و حرکت فرهنگی است. شیوه کار رو باید در مسجد آموخت. چه کار کنیم؟ اولا به شما عرض بکنم، هر کی که شما با مأمومین خودتون و افرادی که مسجدی‌های خودتون میزنید، از تلویزیون و نطق تلویزیونی و اینا به مراتب کارآمدتر و مؤثرتر. بارها این را عرض کردی، نگاه چشم در چشم و جلسه نزدیک که نفس گوینده به شنونده میخوره، این یه چیز دیگری است. این فقط هم در اجتماعات ما تجلی دارد، البته در کل اسلام این هست، نمازهای جمعه و امثال اینها، لکن در بین شیعه خب بروز و ظهور بیشتری داره. این مجالس روزخانی، مجالس وعظ و خطابه، مجالس گوناگون، اینا خیلی چیزای مهمی است، اینا رو دست کم نباید گیره. هم از فضای مجازی مؤثرتر است، هم از صدا و سیما مؤثرتر است، منتها خب دائرش محدوده. اگر چنانچه این سلسله عظیم، این تشکیلات عظیم خوب کار کنه و در همه جا کار کنه، تأثیراتش بر همه اینها فائق خواهد آمد. میتونید شما این جوان رو، این مخاطب رو به معنای واقعی کلمه مسمومیت ببخشید، میتونید واکسینه کنید او رو در مقابل این میکروب ها و این ویروس هایی که به طور دائم دارد سرازیر میشه طرف این کشور و طرف این نظام. بنابراین هسته مقاومت است، منتها مقاومت به انواعه، مقاومت فرهنگی، مقاومت سیاسی، در جای خود هم مقاومت امنیتی و نظامی. کما اینکه در مساجد، حالا این آماری که جناب آقای حاج علی اکبری گفتن خیلی آمار مهمی است، اینی که ایشون گفتن اگر تحقیق بشه که 97% از شهدای ما مسجدی بودن، خیلی حرف مهمی است. از هر صنفی، دانشجوست مسجدی است، کاسب است مسجدی است، دانش آموز دبیرستانی است مسجدی است، از مسجد حرکت کردن و راه افتادن و رفتن به میدانهای جنگ، به جان خودشون رو در کف دست گرفتن. این حرف به زبان آسانه، جان در کف دست گرفتن، جان فدا کردن، نادم به زبان، ولقد کنتم تمنون الموت انسان خب میگه که بله ما جانمون وقتی که در مقام عمل مواجه میشود با مرگ جور دیگری است، خیلی سخته رفتن. این جوانها جان خودشون رو در راه خدا دادن، از مسجد، نقطه عظیمت عبارت از مسجد، خیلی حرف بزرگی است، حرف مهمی است. بنابراین مسجد پایگاه مقاومت، هم رشد فعالیت‌های فرهنگی و هدایت فرهنگی، بصیرت فرهنگی، و در دل فرهنگ سیاست هم هست. این هم عرض بکنیم، سیاست فقط معناش این نیست که انسان طرفدار زید و مخالف امر باشه یا به عکس. سیاست یعنی نگاه به حرکت عمومی جامعه، کدوم طرف داریم میریم، آیا به سمت هدفها داریم حرکت میکنیم یا زاویه گرفتیم و داریم از هدفها دور میشیم. این معنای واقعی سیاست اینه. اون وقت در خلال این نگاه تکلیف آدمها و اشخاص و گروهها و احزاب و جریانها روشن میشه. آیا داریم به سمت عدالت اجتماعی میریم؟ آیا داریم به سمت استقلال واقعی دینی میریم؟ آیا داریم به سمت ایجاد تمدن اسلامی میریم؟ یا داریم به سمت وابستگی به غرب میریم، وابستگی به آمریکا میریم؟ تحت تاثیر قرار گرفتن نسبت به بافته‌ها و یافته‌های بی‌مغز غربی‌ها حرکت میکنیم؟ این خیلی مسئله مهمی است. سبک زندگی ما رو به کدام طرف داره میکشانه؟ نگاه این نگاه، نگاه سیاسی است که میبینید از فرهنگ سرچشمه میگیره. در دل فرهنگ بنابراین سیاست هم هست. با این نگاه به حوادث جامعه باید نگاه کرد. بعضی کوته نظری میکنن، کوته بینی میکنن، همه چیزها رو منحصر میکنن در دوستی یا دشمنی با یک شخص. چه اهمیت داره یک شخص؟ یک جریان. باید نگاه کرد، جریان شناسی کرد. اغلب کسانی که پاشون میلغزه اینه، در ایام فتنه در سال 88 در اول کار بنده یکی از این سران فتنه رو خواستم، بهش گفتم که آقا جان این کاری که شما شروع کردید دارید میکنید، این کار دست بیگانه ها خواهد افتاد، دشمن از این استفاده خواهد کرد. شما حالا به ظاهر درون نظام هستید، با نظام هستید، دارید به قول خودتون یه اعتراض مدنی مثلا فرض کنید، یه اعتراض به انتخابات من باب مثال میکنید، اما این کاری که دارید میکنید این مورد استفاده دشمنان اصل نظام قرار خواهد گرفت. گوش نکرد، یعنی نفهمیدند که چی داریم میگیم. حالا این نگاه خوشبینانه بنده است البته که میگم نفهمیدن، بعضی هم ممکنه جور دیگه فکر کن. وارد شدن، بعد دیدید از توش چی در آمد. گفتن انتخابات بهانه است، اصل نظام نشانه. خب حالا عذر بیاریم که خب بابا اینا که یه مشت جوون بودن، یه چرندی حرف بی رفتی گفتن. نه، اینجوری نیست. اگر چنان که در زیر عبای بنده کسی حرفی بزنه که من با اون مخالفم، خب بایستی او رو از زیر عبام بیرون کنم، بایستی اعلام کنم که مخالفم، و الا به حساب من گذاشته خواهد شد. همه وزن و وزانتی که صاحب عبا داره پشتبانه اون حرف خواهد شد. حرف ایناست. ببینید این نگاه به مسائل جاری اینجوری باید باشد. این بصیرت سیاسی که ما میگیم یعنی این، بفهمیم که کی دارد ما رو به کجا میبرد، به کجا دعوت میکند، به کجا میکشاند. آیا به سمت اهداف اسلامی داریم حرکت میکنیم؟ به سمت تدین روزافزون جامعه داریم حرکت میکنیم؟ یا اونچنان که دشمن مایل است به سمت بیمبالاتی بیشتر حرکت میکنیم، به سمت دلباختگی بیشتر به اقطاب مخالف دین داریم حرکت میکنیم. این اون بصیرت سیاسی اینه. اگر چنانچه این رو فهمیدیم، اون وقت معلوم میشه که بایستی با زید باشیم یا با عمرو باشیم، یا از این حمایت کنیم یا از اون حمایت کنیم. در سایه این نگاه کلان باید فهمید. این هم یه مسئله است. یه نکته‌ای که بنده بارها این رو عرض کردم این است که مسجد بایستی برقرار باشد، که حالا خب در آمارهایی که بیاناتی که کردن به حمدالله تا حدودی مثل گویا اینجور شده، تحقق پیدا کرده، لکن باید کامل بشود. مسجد باید باز باشه، وقت نماز مسجد باید باز باشه، هر سه وقت در مسجد باید نماز جماعت برگزار بشود، بنا رو بر این باید گذار. حالا ممکنه بنده مثلا فرض کنید توانایی ندارم که هر سه وقت برم، خب یه نفر دیگه رو حتما بگذارم اونجا که سه وقت نماز اقامه بشود در این مسجد، و در مسجد از پیش از ظهر که باز میکنن برای نماز ظهر عصر تا شب بعد از نماز عشاء باز باشد. اینجور نباشه که در مسجد ببندن. بنده شنیدم بعضیا میگفتن عصری وارد تهران شدیم نماز ظهر عصر می‌خواستیم بخونیم، در هر مسجد رفتیم بسته بود. البته مال چند سال پیش. نه، مسجد باید باز باشه. این یه نکته. یه نکته دیگر این است که مسجد را بعضی‌ها از برخلاف اونچه که ما حالا عرض کردیم از مسائل سیاسی میخوان به کلی برکنار بدارن. آقا شما وارد سیاست نشید، کار خودتون رو بکنید. کار خودتون یعنی چه؟ یعنی بیاید نمازتون رو بخونید و برید، پیش نمازی محض فقط. این همون سکولاریسم است. سکولاریسم به معنای بیدینی نیست. سکولاریسم به معنای این است که دین در غیر عمل شخصی هیچ بروز و ظهوری نداشته باشه. نظام اجتماعی کاری به دین نداره. بله، هر کسی در داخل نظام اجتماعی متنوع غربی و شرقی و امثال اینها خودش برای خودش در دل خودش در عمل خودش یه ارتباطی با خدا داشته باشه. این سکولاریسم یعنی این. این همون چیزیست که دشمنان همینه میخوان. دشمنان این رو میخوان، اون دینی که با او مخالفن، اون ایمانی که با او میجنگن، اون ایمانیست که به ایجاد نظام اسلامی میانجامد، با او مخالفن. اسلام رو قدرتمند میکند، از اسلام میترسن. کدام اسلام؟ اسلامی که دارای قدرت است، دارای نظامات است، دارای سیاست است، دارای حکومت است، دارای ارتش است، دارای نیروی مسلح است، دارای توانایی‌های علمی است، دارای توانایی‌های بین الملل. از این جور اسلامی میترسن. ولی اسلامی که حالا یک گوشه‌ای ولی حالا یک میلیون هم طرفدار فلان جریان یا فلان حزب داشته باشه در یک کشور یا در سراسر دنیا، اما قدرتی در اختیار نداره، از این که خب واهمه ای ندارن، کاری نمی کنه. اون اسلامی که با اون مقابلن، با اون مخالفن، با اون دشمنن، کینه او رو در دل می پرورانن، اسلام مقتدر است. اون وقت ما بیاییم اسلام رو در کانونهای اصلی خود یعنی مساجد، از مسائل جامعه، از مسائل سیاست، از مسیر جامعه، از مسیر باسات جامعه به کلی منصرف کنیم، این جفای بزرگی است در حق مسجد. یک نکته دیگر این است که برای جوانها جایگاه خاص بایستی در مسجد ایجاد کرد. یعنی واقعا باید برای جذب جوان باید برنامه‌ریزی کرد، نه اینکه ما با حضور میانسال و پیرمرد در مسجد مخالفیم. نه، مؤمنین همه باید بیان تو مسجد استفاده کنن، اما جوانها رو باید جذب مسجد بکن. اینی که جوان مسجد را خانه خود و جایگاه خود بشناسد و به او اونس پیدا کند و رفت آمد پیدا کنه، این خیلی برکات دارد. کار رو در جامعه جوانها انجام میدن، حرکت رو پیشران حرکت‌های اجتماعی جوانها هستند. اینا هستن که کار میکنن، تلاش میکنن برای جوانها. جاذبه برای جوان برخلاف اون چه که بعضی تصور میکنن گذاشتن میز پینگ پونگ نیست. بعضی خیال میکنن برای اینکه جوانا رو جذب کنیم تو مسجد وسایل سرگرمی فراهم بکنیم، مثل همون جریانی که برای یک کلیسایی در آمریکا که اون نویسنده مصری میگوید، میگه رفتم دیدم که پای این کلیسا یک برنامه زدن که مثلا فرض کنید که امشب از ساعت فلان در سالن کنار کلیسا اون طرف محراب این برنامه ها هست، برنامه رقص است و آواز است و موسیقی است و یه شام سبکی است و اونس است و فلان. بگفت حساس شدم، رفتم دیدم بله همینه، اینجا سالن کلیسا است، یک سالن هم بغلش هست مثل یه کاباره، دخترها پسرها مردها میان، سالها میان تماشا میکنن، دختر و پسرها هم میدون دارن، موسیقی هست، رقص هست، آواز هست. آخر سرم کشیش آمد و چراغا رو یه خورده کم کرد یه خورده کم نور بشه و فضا. میگم رفتم بیرون فردا برگشتم آمدم اون کشیش رو توی چیز بده، گفتم آقا من دیشب تو این جلسه شما بودم، این معناش چی آخر؟ شما گفت ای آقا میخواییم جوانا رو جذب کنیم، جوانا رو میخواییم. راه جذب جوانها، خب اگر بناز با رقص و آواز و موسیقی و امثال اینا جوان جذب بشه، خب بره همون کاباره، چرا بیاد اینجا؟ راه جذب جوانها تصرف دل جوانه. دل جوان یک قیامتیست، اوضاعیست. گرایش جوان به معنویت یکی از اون رازهای بزرگ الهیست. یک حرف معنوی رو برای امثال بنده که بگم خب گوش میکنم، حد اکثر اندکی تأثیر پیدا میکنم، همون حرف رو به یک جوان بزنن منقلب میشه، از این رو به اون رو میشه. دل جوان حقیقت پذیر است، دل جوان به فطرت الهی نزدیک است. فطرت الله التي فطر الناس عليها. دل جوان با نصایح و مطالب معنوی و سلوکی و عرفانی اونس پیدا می کند، زود اونس پیدا می کنه، زود دلباخته و دلبسته می شه. اینا جاذبه جوان ها ایناست. شما سخن را، حرف را، اقدام را با معنویت، با عرفان واقعی، نه عرفان های تخیلی و توهمی و سوری، یه مقداری آمیخته بکنید، خواهید دید جوان چطور مجذوب میشه و میاد. جاذبه جوان در مسجد اینهاست. ولی حالا یه وسیله بازی هم اونجا فراهم کردیم، گذاشتیم خب برای بازی اگه بناس بیاد بره تو باشگاه بازی کنه. این هم یک نکته دیگری هم که عرض بکنیم دیگه، خیلی طولانی نکنیم بحث را. مساجد ما، یعنی مساجدی که امروز خوشبختانه در نظام جمهوری اسلامی هستن، غالبا اونایی که حالا 30 سال 40 سال عمر دارن یک تاریخ شنیدنی و زیبایی دارن، غالبا اینجوره. از این مساجد، در این مساجد علمایی آمدن، ائمه جماعتی آمدن، رفتارهایی داشتن، برخوردهایی داشتن، مؤمنینی در اینجا آمدن، جوانهایی در اینجا تربیت شدن، از اینجا بسیجهایی صورت گرفته، شهدایی، پیکرهای شهیدی به این مسجد برگشتن. اینا تاریخه. اینا سرگذشت های جذاب یک مسجده. این سرگذشت ها رو باید حفظ کرد. هر کدام از این مساجد میتوانه یک سرگذشت واقعی جذاب درس آموزی داشته باشد برای کسانی که امروز در مسجد هستند، کسانی که فردا به این مسجد خواهند آمد. اینو در قالب های گوناگون، قالب کتاب، قالب مقالات مجله‌ای، قالب عکس، قالب کلیپ میشه در آورد. اینا رو میشه تبیین کرد. چقدر از این مساجد هستن که شهدای نام آوری از این مساجد خارج شدن، در این مساجد تربیت پیدا کردن، بعد خارج شدن، در راه خدا به شهادت رسیدن. اینا رو، این تاریخ رو ما بایستی حفظ کنیم و فراموش نکنیم که روز مسجد اساساً یک روز انقلابی است. یعنی تشکیل این روز و تعیین این روز که به خواست و مطالبه جمهوری اسلامی بود و در سازمان کنفرانس اسلامی تصویب شد به عنوان روز مسجد، این به مناسبت آتش زدن مسجد الاقصی است، به مناسبت مقابله با دشمن صهیونیست است. این اساس این روز یک چنین اساسی است. با این نگاه به روز مسجد نگاه کنیم و حرکت رو در این مسیر قرار بدیم. من به شما عرض بکنم علارغم همه دشمنی هایی که امروز دارد می شود، که حالا ما طبعا آگاهی های خیلی وسیعی داریم نسبت به اون چه که امروز داره انجام می گیره، چه در زمینه های سخت و چه در زمینه های نیمه سخت و چه در زمینه های نرم و چه در زمینه های آشکار و چه در زمینه های پنهان، خیلی کار داره انجام میگیره علیه نظام جمهوری اسلامی به شکل‌های مختلف. علی‌رغم همه اینها، این کلمه طیبه که واقعاً کججرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما، روز به روز نظام جمهوری اسلامی در حال استحکام بیشتره. الحمدلله خدای متعال تفضلات خودش رو بر ماها تمام کرده. ما بایستی شاکر باشیم، قدر نعمت الهی رو بدانیم و با امید انشاءالله در این راه پیش بریم. من نگاه که میکنم به جمع شما برادران عزیزی که اینجا تشریف دارید، احساس میکنم انشاءالله آینده مساجد ما هم از گذشته اون به مراتب انشاءالله بهتر خواهد بود. امیدواریم خداوند شما رو مشمول لطف خود و هدایت خود و رحمت خود قرار بدهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.